بسم الله الرحمن الرحیم. به بخشی از دعای سوم صحیفه سجادیه رسیدیم که پیرامون ملائکه صحبت می‌فرمایند. امام چهارم علیه السلام در این دعای سوم در ضمن این که دارن از خدا تقاضا میکنن که درودش رو خداوند نازل بکنه به ملائکه، دارن ویژگی های ملائکه رو هم بیان میکنن و این گونه است که به جای اینکه امام سجاد علیه السلام بنشینن خصوصیات ملائکه رو برای اصحابشون بیان بکنن، تو ضمن دعا و مناجات با خداوند اینها رو بیان میکنن. مشابه بعضی عبارت ها تو نهج البلاغه آمده، اونجا به شکل خطبه هست معمولا که امیرالمومنین علیه السلام برای مردم خطبه که میخواندن خصوصیات ملائکه رو بیان میکردن که اینا چند دسته هستن، چگونه هستن، خلقتشون چیه، کارشون چیه، عبادتشون چگونه است، چه تفاوتهایی با ما انسانها دارن. اینا تمام که از کم اینا تو نهج البلاغه اومده. حالا تو این دعای سوم همین چنینه. به این جملات رسیدیم در جلسه گذشته که میگن خدایا درود خودت رو بر روح نازل کن و روح الذی هو علی ملائکت الحجب، بر روح درودت رو بفرست که او بر ملائکه دربان هاست. معلوم میشه یک سری ملائکه دربان داریم، دربان پروردگارن و ملکی که فوق این هاست اون روحه. این که تو بعض جای دیان میگن نمیدانیم که روح چیست، اینجا حضرت مشخص میکنن و میگن این روح علی ملائکت الحجب، که جار و مجرور رو اگر متعلق به کائنون بگیریم یعنی روح کائنون علی ملائکت الحجب. موکل بر یا بگیم فوق بر ملائکه دربانهای پروردگاره. و روح الذی هو من امرک، درود تو بر اون روحی نازل کن که از ناحیه فرمان تو به وجود اومده، من امرک، یا اینکه بگیم من امرک یعنی مرتبط با عالم امره، که عرض کردم در سوره قدرم به همین نکته اشاره شده. فصل علیهم. ظاهر این عبارت ها اینه که ما دو تا روح داریم. این هم یه چیز استثنایی است تو این عبارت و ندیدم کسی بیان این نکته رو داشته باشه. یک روح روحی است که بر ملائکه حجب هست، موکل بر دربان هاست، و روح دومی وجود داره که مرتبط با عالم امر که در شب قدر من کل امر اون روح نازل میشه. تنزل الملائکه و الروح و فیها به اذن ربهم من کل امر، تمام فرمانهای الهی رو نسبت به هر موجود ریز و درشت، چه وجود او چه بقاء او، همه رو این روح و ملائکه نازل میکنن. اگر ما این واو عطف رو که دو بار روح آمده میگه ور روح، واو رو ظاهرش رو نگاه کنیم، علامت دوئیت و دوگانه بودنه، به خصوص اینکه اسم ظاهر هم آمده. گرچه احتمال داده میشه که روح دوم تأکید اما روح اول باشه، در نتیجه یک روح هست که این روح دو مقام و موقعیت داره. این روح ممکنه یک موجود باشه که هم دربانه، هم فوق ملائکه دربانه و هم شب قدر مرتبط با امر الهی است. امر الهی رو میارد پایین خدمت امام زمان علیه السلام عرضه میکنه. منتها این احتمال ضعیفه. اگر این احتمال دوم رو بخوایم بدیم، شایسته است به جای اینکه اسم روح رو بیاد، باید میفرمود و هو ضمیر می آورد که اشاره به اون روح قبلی باشه. و هم واو عطف و هم اسم ظاهر به جای ضمیر، اینها نشانه اینه که اینا دو تا روح هست و این دوئیت رو ندیدم در جای دیگری بیان شده باشه. بعد فرمود و علی الملائکه الذین من دونهم، درود خودتو بر ملائکه‌ای که مقامشون پایین تر از این ملائکه بزرگ هست نازل کن. خب ملائکه پایین تر کیا هستن؟ من سکان سماواتک و اهل الامانت علی رسالاتک، ملائکه‌ای که اینها ساکن در آسمان‌های تو هن و همچنین اهل امانتن بر رسالات تو، یعنی پیمانها و پیامهایی که تو داری بر انبیا، اینها امین هستن، اهل امانتن که واسطه رسوندن پیامهای تو هستن. والذین لا تدخلهم صامت من دعوب ملائکه یک تفاوت‌هایی با ماها دارن. ماها بالاخره تلاش زیاد می‌کنیم، خسته می‌شیم، کوشش و تلاش و دعوب میگن. اما اینجا امام علیه السلام می‌فرمان ملائکه هیچ نوع خستگی از کوشش عارض اونها نمیشه. ولا اعیاءٌ من لغوب ولا فطور، خسته نمیشن از ناحیه ملالت و سستی. دیدید وقتی انسان خسته میشه، بدنش سست میشه، دیگه حال توانایی و قدرت بر انجام کار نداره یا کم داره. ولیکن ملائکه این چنین نیستن، اونها از ملالت ها، ناگواری ها و سستی ها هیچ وقت خسته نمیشه. ولا تشغلهم عن تسبیح که شهوات، خواسته ها اونها رو مشغول نمی کنه از تسبیح تو. در مورد ماها عکس اینه. ماها وقتی که نفسمون شهوتی رو تقاضا میکنه از ما، شهوت دیدن، شهوت خوردن، شهوت خوابیدن، بلکه نفس انسان خواستهای فراوانی از ما داره. وقتی خواستشو از ما تقاضا میکنه، ما رو غافل میکنه از تسبیح خدا، یعنی فراموش میکنیم که بندگی خدا رو بکنیم، تسبیح بگیم. ملائکه این چنین نیستن، چون اونا اصلا شهوتی درشون نیست، نفس تو وجود اونا خلق نشده که خواسته نفسانی داشته باشن و اون خواسته اونها رو غافل بکنه و اعراض بکنن از تسبیح خدا. ولا یقطعهم عن تعظیمک سهو الغفلات. سهو غفلت، اینا اضافه صفت به موصوفه، یا بگیم اضافه معلول به علته. اگه خواستیم درست ترجمه کنیم باید برعکسش کنیم، یعنی بگم غفلتی که سبب سهو شده است. انسان اول غافل میشه، بعد که غافل شد وقت تو غفلتش اشتباه میکنه. حالا اگه تو رانندگی باشه تصادف میکنه، اگه تو حرف زدن باشه یه کلمه رو جابجا میگه، اگه تو رفتن تو مکان باشه اشتباه میره تو مکان، تو غذاپزی باشه نم غذا رو شورش میکنه، بی نمکش میکنه، یا غذا سوخته میشه، همه اینا غفلت عامل سهوه. میفرماد این غفلتی که سبب سهوه، هیچ وقت ملائکه رو قطع از تعظیم نمیکنه، که اینها رو از تعظیم الهی ببرونه و دیگه اینا مشغول تعظیم الهی نشن. ولا یقطعهم عن تعظیمک سهو الغفلات. الخشع الابصار، این ملائکه خاشع های در چشم ها هستند، یعنی چشمای اونها همیشه خاشعانه پایین است. فلا یرومون النظر الیک، رمی نظر نمی کنن، یعنی چشمشون رو نمی اندازن، نمی دوزن به سوی تو. به خاطر اون خشوع چشمی که دارن، چشمشون رو بالا نمی اندازن به سمت پروردگار. النواکس الازقان، ازقان جمع زغن معنی چانه است، میگن این چانه هاشون پایین افتاده، این کنایه از سرفکندگی است، یعنی دائما صورت ها و چانه های اینها به سمت پایین افتاده از شدت خشوعی که دارن، سر بالا نمی کنن. الذین قد طالت رغبتهم فی ما لدیک، همینا که سرشون پایینه به شدت رغبت طولانی دارن در آنچه که نزد توست، یعنی به شدت و مدت ها یا بگیم همیشه، همیشه راغب به آن چیزی هستن که نزد خدا هست. حالا اون چیزی که نزد خدا هست ممکنه مراد نعمت باشه، یعنی راغب به نعمت‌های الهی هست، ممکنه بالاتر از نعمت باشه، مراد رضوان و خوشنودی خداونده. اینا دائما چشم دوختن به این که خدا ازشون راضی باشه، چون رضوان من الله اکبر. حالا در حالی که ملائکه سرشون پایینه، اما خواسته طولانی اونها و دائمی اونها اون نعمتهای الهی و بالاتر از او خوشنودی خداست. قد طالت رغبتهم فی ما لدیک. المستهترون به ذکر آلائک، اینا موجودات حریص به یاد نعمتهای تو هستن، نه فقط یاد میکنن نعمتهای تو هستن، حریص به این هستن که هیچ وقت فراموش نکنن این رو. والمتواضعون دون عظمتک و جلال کبریائک، همین ملائکه در نزد عظمت خدا متواضعن و در نزد جلال کبریایی خدا. خب این ویژگی ها رو شما ملاحظه میکنید. اینا بخشش حالا بحثای علمیه که ما آگاهی بیشتری به ملائکه پیدا بکنیم، اما یه بخشی از اونا میتونه درس برای ما هم باشه. حالا اونجایی که میفرماد اونا نفس ندارن، اصلا خواهش ندارن، اون درس عملی برای ما نیست، چون ما خواهش نفس داریم. اما اونجایی که میفرماد در عبودیتشون دائمیان، خشوع دارن در مقابل خدا، اینا رو میتونیم ما هم برای خودمون درس بگیریم. اصلا کیفیت عبودیت تو همینه و رمز بندگی خدا هم تو خشوعه. هرچه انسان خاشع‌تر باشه در مقابل خدا، سرفکنده‌تره و بیشترم بهش لطف میشه، چون تازه پی میبره به اینکه هیچی نداره و همه چیزشو از خدا داره. از طرف دیگر میفهمد که هیچ حقی هم نداره، یه ذره حقی که بگید خدای من حق دارم یه قطره آب به من بدی، یه دانه گندم به من بدی، حقی هم نداره به گردن خدا. حق گرفتن نعمت نداره، حق تقاضای بخشش نداره، هیچ حقی هم که نداره. لذا اگر انسان این صفات ملائکه رو که اونا عقل محضن و قاطی با نفس نیستن، نفس تو اونا وجود نداره که فرمان خلاف به اونا بده، اگه ما انسانایی که دارای نفسیم این اعمال ملائکه رو انجام بدیم، این کاشف از اینه که تو وجود ما نفس هیچ دستوری به ما نداده، تو وجود ما نفس حاکم نیست، فرمانده وجود ما عقله. وقت این برای ما ارزشه، برای ملائکه چون نفس ندارن زیاد ارزش نیست، اما برای ما چون در تعارض بین عقل و نفس میایم انتخاب میکنیم فرمان عقل رو و فرمان عقل رو حاکم میکنیم، به اختیار خودمون انتخاب میکنیم و فرمان نفس رو کنار میگذاریم، برای ما میشه یک نوع افتخار و درجه و مقام. خشوع در مقابل پروردگار، رغبت طولانی و دائمی در آنچه که نزد خداونده، باید تو وجود ما دائمی باشه تا بتونیم دائما در حال حرکت به سمت خدا باشیم، یعنی سیر الالله داشته باشیم. حریص به یاد نعمتهای الهی باشیم، همین صفت که برای ملائکه است، ما هم همینطور باشیم و متواضع در مقابل عظمت و جلال و بزرگی خدا باشیم. والذین یقولون اذا نظروا الی جهنم تزفر علی اهل معصیتک سبحانک ما عبدناک حق عبادتک فصل علیهم. باز می فرمان درود خودت رو بر ملائکه‌ای بفرست نازل کن که وقتی اینها نگاه میکنند به جهنم که شعله های جهنم بلند میشه، شعله ور میشه، کشش پیدا میکنه بر اهل معصیت خدا، ملائکه میگن سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، خدای تو منزهی، ما نتوانستیم آنگونه که شایسته توست عبادت تو رو انجام بدیم. یعنی عبادت که انجام دادیم شایسته خود ما بود، تو برتر از این هستی. اگه ما فکر میکنیم تو یه مقام پایینی داری و این عبادت که انجام دادیم متناسب با توه، نه سبحانک، تو برتر از این اوهام ما هستی، بالاتر از اون چیزی هستی که ما در فکرمونه. وقتی بالاتر هستی و هیچ عیبی نداری، من نتونستم حق عبادت تو رو به جا بیارم. حضرت میفرمان این قول ملائکه هنگامیه که شعله های آتش جهنم بر اهل معصیت خدا برافروخته میشه، کشیده میشه بالا. تناسب این دو عبارت ما رو به یک جملاتی که اینجا مقدره میکشونه. یه سری جملات اینجا به تعبیر حالا خودمونه میگیم وا افتاده، اما نه، جملات وا نیفتاده، اینجا مقدره و اینها رو میگذارن به توجه مخاطب که خود او این جملات رو استخراج بکنه. شعله های آتش وقتی بر اهل معصیت خدا میرد بالا، انسان باید متوجه این نکته بشه که شعله معصیت، شعله بر اهل معصیت بی جا که نیست، به جاست، چون خدا کارش حکیمانه هست. به جا دارد اینها رو عذاب میکنه. به جا بودنش به اینه که اینها بندگی خدا رو نکردن، حالا یا اصلا بندگی نکردن که وقتی آیات 40 به بعد سوره مدثر داره که به اهل جهنم میگن ما سلککم فی سقر، فوری میگن لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوب و مع الخائضین و کنا نکذب و به یوم الدین حتی آتان الیقین، که ما اطعام نمی کردیم، نماز نمی خوندیم، با افراد باطل نشست و برخاست می کردیم، می شستیم تو مجالس لح و لغو، مجالسی که ضد دین بود می نشستیم با اینا سر و کله داشتیم و ما اصلا تکذیب قیامت رو میکردیم، تا وقتی که یقین پیدا کردیم، یقین اومد سراغمون، یعنی مردیم و یقین پیدا کردیم به قیامت. چون انسان وقتی میمیره ولو منکر قیامت هم باشه دیگه معتقد میشه به قیامت، چون تو دالون برزخ قرار که میگیره میدونه مسکی یه خبرهیه، خب دیگه با چشمش میبینه و چشم دلش احساس میکنه و میفهمه. اینه که ملائکه‌ای هستن وقتی شعله های آتش رو میبینن، نگاه میکنن به عبادت خودشون و اقرار و اعتراف میکنن که خدایا ما حق عبادت تو رو انجام ندادیم. این اعتراف به عجز از عبادت خودش یه نوع عبادته، خود اینم بندگیه. یه بار دیگه خدمتون گفتم اعتراف به عجز از شکر خدا، این خود شکر حساب شده. میگن حق شکر رو به جا بیار، میگید آخه من چطور حق شکر رو به جا بیارم؟ من اول باید تعداد نعمتهای خدا رو بتونم شمارش بکنم ببینم چند میلیونه، تا بر اساس تعداد اونها شکر به جا بیارم. من که اصلا عدد نعمتهای الهی رو اصلا نمیدونم، حالا بعدم که فهمیدم اونقدر نعمت ها زیاده که نمیتونم برای هر شکریش، برای هر کدامش شکری به جا بیارم، خب چیکار بکنم؟ وقت گفته میشه اعتراف بکنید به این که عاجز از تشکرید. این اعتراف در واقع تشکر نکردنه، اما این تشکر نکردن منزله تشکر کردن حساب میاد، عدمی است که به منزله وجوده، نیست، نیستیه اما هستیه. خیلی مهمه، ما در اینجا هم همین رو میفهمیم. باید بدانیم که اگر شعله های آتش هست، یا اعتماد نکنیم به عبادت های خودمون، نه این عبادت هایی هم که ما انجام دادیم حق عبادت خدا را انجام ندادیم و ما مستحق آتشیم، لذا باید بگیم سبحانک، خدای تو منزهی، فوق اون چیزی هستی که ما تصور میکنیم. ما عبدنا که حق عبادتک. فصل علیهم، خدایا درودتو بر این ملائکه هم نازل کن. و علی روحانیین من ملائکتک، بر اون روحانیین یعنی مجردات از ملائکه خودت باز درود خودتو نازل کن. اینها چه میکنن؟ و اهل زلفت اندک، ملائکه این که اهل قرب نزد تو هستن، اینها ملائکه هستن که در کنار پروردگار و در جنب خداوند قرار دارن، که اینها دیگه البته ما درکشو نمیتونیم بکنیم، چون خداوند جسم نیست که مکانی داشته باشه و قرب به او رو ما بتونیم تصور بکنیم. اما باید بگیم اینها زلفه که بنای قربه، اینا قربه معنویه، یعنی مقامشون نزد خداوند بالاتر از بقیه ملائکه هست. اهل زلفت اندک. و حمال الغیب الی رسولک، درود خودتو بر حمل کنندگان، حاملین غیب به سوی رسولان خودت نازل کن. این ملائکه‌ای که پیام‌های غیب رو از طرف پروردگار حمل می‌کنن به سوی رسولان. والمؤتمنین علی وحیک، اینایی که امین شمرده شده هستن بر وحی تو. خب اینها باز نکات بسیار زیبایی بود در این بخش که ما پناه میبریم به خدا از این شعله های آتش جهنم، که آیاتی هم که قبل از صحبت ما داشتن قاری محترم تلاوت میکردن دم همین آیات بزارن از سوره فرقان بود داشتن تلاوت میکردن. اذا رأت هم، این رأت ضمیر هیش به جهنم برمیگرده، یعنی جهنم اونها رو میبینه، گناهکاران رو میبینه. اذا رأت هم من مکان بعید، وقتی از دور جهنم اون گناهکارا رو میبینه. ما تو ترجمه گاهی به عکس میگیم، میگیم وقتی معصیتکاران از دور صدای جهنم رو میشنوند از 500 سال راه، اونا تو روایت هم داره دا، اما عبارت آیه قرآن اینه که خود گناهکاران از فاصله زیاد، یعنی میلیون ها کیلومتر هنون راه مونده به جهنم، خود اینا جهنم رو ممکنه حالا نبینن، من دیگه این مشخص نیست، اما جهنم اونا رو میبینه. وقت شعله های آتش آنچنان فریاد میکشه و میرد بالا که قرآن میفرماد اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. وقت اینجا داره که سمعوا، سمعوا یعنی اون مخالفی، اون گناهکارا، صدای وحشتناک آتش جهنم، اون صدای خشمالوده این شعله ها رو میشنوند که داره نعره میکشه، یه وقت میدن صدای وحشتناک. حالا یقنی میلیون ها راه سال، حالا بگیم سال نوری، نمیدونم چیه، اصلا با درکمون اصلا نمیتونیم اینجا بفهمیم چیه. تو بعض جا داره 500 سال راهه، فاصله خیلی زیاده، اما صدا چقدر وحشتناکه که از این فاصله زیاد صدای وحشتناک این شعله ها رو میشنوند. پناه میبریم به خدا. و قبائل الملائکه، یعنی با سل علا قبائل الملائکه، درود خودتو بر دسته های ملائکه نازل کن. قبیله ها یعنی فرقه های گوناگون ملائکه. الذین اختصصتهم لنفسک، گروهی از ملائکه هستن که اینا رو مخصوص برای خودت کردی. یه عده از ملائکه هستن اینا مخصوص پروردگارن، اختصصتهم لنفسک. و اغنیتهم عن الطعام و الشراب به تقدیسک، تو اونها رو بی نیازشون کردی از غذا و آب به واسطه یه تقدیسی که تو رو میکنن، یعنی در مقابل این که قدوس قدوس میکنن و میگن خدای تو منزهی، تو اونها رو بی نیاز از طعام و آبشون کردی. به عبارت دی اصلا غذا و خوراک اینا همون صبحون قدوسه. میگن یه ولی خدایی تو سرمای زمستان که برف آمده بود و مسیره قدیم کاروانسرا بود که مسافرها وقتی میرسن باید میرفتن داخل کاروانسرا، این ولی خدا دید جای مناسبی نیست داخل کاروانسرا، افراد نامناسبی اونجا حضور داشتن، آقا بیرون همونجا نشسته و هرچه رفقاش بهش میگفتن آقا اینجا سرما میخوری برف شده، گفت یعنی تسبیح خدا به اندازه یه مسقاط زغال اثر نداره، بیا دستتو بکن زیر لباس من ببین چیه. این رفته بود دستش کرده و زیر لباسه، میگه مثل آتش دیدم دستم سوخت، در که آتش نبود و من تسبیح الهی رو میگم و سردم نمیشه گرمم هم میشه. اینجا میفرماد اغنیتهم عن الطعام و شراب به تقدیسک، بارو اگر با مقابله بگیریم یعنی در مقابل تقدیس دیگه بی نیاز از غذا و آب میشوند، یا بارو با الساق بگیریم بگیم به واسطه اینکه اینا همراه تقدیس الهیان دیگه بی نیاز از طعام و آب هستن. و اسکنتهم بطون اطباق سماواتک، ملائکه‌ای هستن که اینا رو ساکنشون کردی در باطن طبقهای آسمانهای خودت، یعنی در تمام میان این طبقهای آسمان هفتگانه این ملائکه پراکنده هستن و اینا رو خداوند همه جا پخششون کرده و ساکنشون کرده. من باز این جمله اختصصتهم لنفسک رو که میبینم به یاد این آیه قرآن ذهنم منتقل شد، واصطنعتک لنفسی، این آیه بی نظیر تو قرآنه و ماها رو تحریک میکنه به اینکه یه همچین جایگاهی باید پیدا کنیم. ببینید اینجا راجع به ملائکه دارد، اختصصتهم لنفسک، خداوند ملائکه ای رو اختصاص برای خودش داده. خب ملائکه گفتم چون نفس ندارن این اختصاص پیدا کردنشون در حالی که مهمه اما زیاد ارزش برای اونا نیست، یه حالت انتخاب جبرگونه است، اراده الهی است، اونها رو انتخاب کرده، درشون عقل گذاشته، نفس بهشون نداده، لذا خب عبادت خدا رو میکنن دیگه. اما اگر این خطاب واصطنعت کل نفسی خطاب به یک انسان شد، ببینید چقدر ارزش پیدا میکنه، انسانی که هم عقل داره و هم نفس داره، هم خلقتش در احسن تقویمه، هم امکان اسفل سافلین رو داره، انسانی که لفی خسره اما میتونه ایمان و عمل صالح انجام بده. این زو و چین بودن انسان و اراده‌ای که به انسان داده شده و میتونه انتخابگر باشه، اگه یه انسانی به جایی رسید که خدا هم بهش فرمود و صنعت که لنفسی، من تو رو برای خودم ساختمه، خیلی تعبیر بلندی دیگه. اگه به این انسان بگن کل دنیا رو بهت میدن و این مدال حاضری بدی، میگه نه من استنعت، یعنی مصنوع خداونده، خیلی بالاست. و استنعت که استنا روی کاف یعنی رو شخص آمده، کاف خطاب دیگه. این غیر از استنایی است که حضرت نوح فرمود کشتی خودت رو در حضور ما بساز، اونم ساختن بود، ساختن کشتی. اما ساختن کشتی، کشتی غیر انسانه. کشتی گفت در حضور ما بساز، اونگونه که به دستور میدیم هم بهت میکنیم. خب اونم شروع کرد. اما خطاب به یک انسان بشه که ما تو رو انتخابت کردیم برای خودمون، این معلوم میشه که هیچی هوای نفس توش دیگه نیست، این کاملا هوا تو وجودش کشته شده، فقط عقل و درایته. وقتی به پیامبرش این گونه خطاب میکنه، ببینید خداوند به قول ما حق دارد این حرفا رو بزنه، میگه حبیبم تو مال خودم هستی. لذا تو قرآن میبینید فقط خدا با پیغمبرش خطاب میکنه و حرف میزنه. فکر کنم صفحه از قرآن پیدا نکنید که آیات از قرآن خطاب با پیغمبر نباشه. من اول حساس نبودم رو اینا، یه موقعی حساس شدم، هر صفحه نگاه میکنه میبینید به 10 تا 20 تا به تناسب خطاب با پیغمبره. خداوند اصلا مثل این که عذر میخوام هیچ آدم دیگه تو این دنیا نبوده و فقط یه انسان بوده داشته با اون حرف میزد. و بله خطاب انفرادی دیگه، که تو تعبیر عربی کاف میاد که، و همینطور خطاب به پیغمبر خطاب میشه و میره جلو. گاهی توی آیه التفات هست، یعنی اول مال مؤمنینه، یه مرتبه لحن آیه عوض میشه، خطاب به پیغمبر میشه. خب این مال چیه؟ این شأن پیامبره که خب بله فوق همه انسان هاست و در کنار پیامبر 13 معصوم دیگم علیه السلام هستن که اونا هم همچنینه، اینا مقام قاب قوسین و ادنا رو دارن، حائز این مقامن که ملک گفت لو دنوتو انملتن لحترقتو. جبرئیل علیه السلام همراه پیامبر داشت میرفت جلو، اما ایستاد. پیغمبر وقتی بهش گفتن بیا، گفت دیگه به اندازه یه بند انگوش بیام جلوتر آتش میگیرم، من دیگه نمیتونم. و اینا نه مقام حسی است، تو دعای ندبه میگیم دنوم و اقترابن من العلی الاعلا، اینا یک نوع نزدیکی به علی اعلاست، یعنی نزدیکی معنویه که میخواد بگه پیامبر فوق جبرئیلن. و فکر میکنم این فوقیت اینا به همین نکته برگرده که انسان به اعتبار اینکه نفس تو وجودش هست، اگه این جاذبه نفس رو از بین ببره و رد کند خودشو از این جاذبه زمین، میتونه برد بلقه میگن تا 1000 کیلومتر این قوای جاذبه زمین بلاخره میکشوند اجسام به سمت خودش، ولو حالا بالا که میره خیلی رقیق میشه. اما وقت از این فضای دور زمین توانست خودش رد بکنه، دیگه هیچ مانعی دیگه نیست وقتی حرکت میکنه. انسان اگه بتونه از این جاذبه نفس، از این خواستهای نفس خودش رهایی بکنه و ببرد بالا، دیگه بقیهش همش عقله. این این سفینه‌ای که میره کره ماه همینطوره دیگه، اون مقداری که فضا و هوا دور زمینه یه نیروی میخواد که این رو بکشوندش بالا، قدرت میخواد که برخلاف جاذبه زمین برد بالا. همچی که از این هزار کیلومتر رد شد دیگه با همون سرعتی که رفته دیگه میره دیگه، اصلا بعدش دیگه نمیخواد چیزی دیگه میره. اون وقت دیگه ترمز میخواد، نیروی میخواد که نگهش داره تا رو سطح کره ماه مثلا این سفینه فرود بیاد و از حرکت باز بمونه. انسان اگه بتونه از این خواهش‌های نفس خودشو بکشونه بالا، یعنی هوای نفس تو وجودمون دیگه نباشه، فرمان عقل بود و همینه، از ملک میتونیم بزنیم بالاتر. لکاد العفیف و ان یکون ملکا من الملائکه. بعد می فرمان والذین، یعنی با سل علی الذین، درودتو بر ملائکه بفرست، والذین علی ارجائها، اون ملائکه‌ای که در اطراف آسمان ها پخش گستردن، اذا نزل الامر به تمام وعدک، وقتی که امر تو نازل میشه اونم با وعده تام تو، وقتی فرمان تو نازل میشه این ملائکه تو اطراف آسمان ها پخش گستردن. این پخش گستردن کنایه از اینه که این ملائکه منتظر فرمان الهی هن که یه گوشه ای فرمان الهی بیاد و اینا فوری انجام بده. و خزان المطر، خزینه داران باران که در اطراف زمین آسمان ها این ملائکه خزینه دار بارانن، منتظر فرمانن که فرمان بیاد مثلا در فلان جا 3,255,000 نمیدونم 5 قطره نازل کنید، تعداد قطراتش مشخصه، حتی روایت دارد هر قطره ای رو یه ملک فقط میارد پایین. اونقدر ملائکه رزق فراوانن و همه اینا تحت نظر میکائیل. خود میکائیل علیه السلام، یه روایت براتون بخونم، حالا یه جمله دیگه هم اینجا دارد، دعای سوم صحیفه میفرمان و خزان المطر و زواجر السحاب، این ملائکه‌ای که خزینه داران بارانن و زجر دهندگان ابرها هستن. زجر همون برانگیختن رو میگن، یعنی اینا رو هولشون میدن و میگن حرکت کنید برید، ابرا رو منتقلشون میکنن به اون مکانهایی که فرمان الهی است. و تازه خود این ملائکه زیر نظر امام و حجت الهی هستن. این روایت از امام صادق علیه السلام، دقت کنید تا بعد ادامه صحیفه رو بخونم. قد رأى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جبرئیل، پیامبر جبرئیل رو دیدن، و لهو ست مئت جناحن، 600 بال داشت. حالا این بال ها یک بال پرنده اینا نه، یا تو ذهنتون بال هاش هر کدامش خیلی گسترده بوده. علا ساقه دور، به ساق این بالها دور وجود داشت، مثل القطر علی البقل، مثل اون قطرات که روی گیاهان وجود داره. قد ملع ما بین السماء والارض، فرماد جبرئیل علیه السلام وجودش پر کرده بود بین آسمان و زمین. اصلا دیگه هیچی فضا دیگه نبود وقتی اومده بود پایین. این راجب جبرئیله. راجب میکائیل هم همینه. و اذا امر الله میکائیل بالهبوط الی الدنیا، وقتی خداوند به میکائیل گفت برو پایین تو دنیا، سارت رجله الیمنا فی السماء السابعه والاخرى فی الارض السابعه. میکائیل وقتی اومد بیاد پایین، پای راستشو تو آسمان هفتم گذاشت، پای چپشو تو زمین هفتم گذاشت. حالا آسمان دیگه، حالا شما ملاحظه کنید با این فاصله های نوری، سالای نوری که کهکشان ها داره دست هم دیگه، و تازه میگید همه اینا به آسمان اول هنون نرسیده. ببینید اون خدایی که این کرات رو خلق میکنه توانایی چنین عظمتی رو داره. یه وقتا یه موجودی خلق میکنه اینطوری، منتها اینا جا نمیگیرند. یه همچه که تجسم میشه اینه، والا اشغال نیست که جا رو مشغول بکنه. فقط بدانید که خدای عظیم اینه. یک جمله ای رو مرحوم میرزا جوادهای ملکی تبریزی دارن، خیلی زیباست. میگن این الله اکبرای که انسان تو نماز میگه دا، میگه خدا بزرگتره، بعد میرد به رکوع سجده یه شیرینی بیشتری باید احساس بکنه. چرا؟ چون انسان دوست داره مقابل موجودی که کرنش میکنه، تعظیم میکنه، اون موجود بزرگترین موجود باشه. مثال میزنن، فرض کنید شما میرید مقابل پادشاهان دنیایی، حالا امروز بگیم پیش یک مرجع تقلید، پیش رهبر انقلاب میرید، هرچه وسعت وجودی اونها، تأثیر گذارشون تو دنیا بیشتر باشه، انسان بیشتر لذت میبره. و مثلا بالاتر از او دوست دارید خدمت امام زمان علیه السلام برسید، چون او واسطه بین غیب و شهودن دیگه، همه کاره جهانن. اینو انسان دوست داره که با اون کسی که مصاحبت میکنه دلش میخواد ای هرچه مقام بالاتر باشه بیشتر لذت میبره. وقت تو نماز ای مرتب انسان میگه الله اکبر، میرد به رکوع، یا الله اکبر میگه، میرد به سجده. ایشون میفرمان اگر حقیقت معنای تکبیر رو انسان بفهمه لازمش اون شیرینی بعدشه. یعنی میفهمه ین بقی لن یسجد له، شایسته است که سجده بشه برای چنین موجودی، چون داره میگه بزرگتر از هر موجودی این جهان با این بزرگی. این ملائکه‌ای که اگه میدیدیم این جناب میکائیل یا جبرائیل علیه السلام رو که وجودش کل جهان رو پر میکنه، یه مرتبه یه پای او تو آسمان هفتم، یه پاشو ببره تو زمین هفتم، اینا رو ببینیم وقت حقیر بودن خودمون رو میفهمیم، انسان چقدر کوچیکه، چی ادعا میکنه. از اون طرف وقتی تکبیر میگه به راحتی تعظیم میکنه مقابل چنین خدایی. والذی بصوت زجرهی یسمع زجل الرعود، درود نازل کن به اون ملکی که با صدای زجر خودش، گفتم صدای زجر همون صدایی که هل میده، این چوپان دیدید گاهی یه صدای از خودش ایجاد میکنه که حیواناتو بگید برن جلو. میفرماد اون ملکی که به صوت زجر خودش شنیده می شود صداهای گوناگون ابرها. حالا ما صدای گوناگونی که ابرا دارند و عاملش عاملهای ظاهری می دونیم، گاهی دیدید رعد میزنه که افراد کاملا میترسن. صدای مختلف داره، صدای وحشتناک هم گاهی داره. اینا رو امام علیه السلام میفرمان که اینا موکل همی صدا هم یک ملک، اون ملک با صوت زجر خودش تولید این صدا رو میکنه. و اذا سبحت بهی حفیفت السحاب التمعت سواعق البروق، و زمانی که شناگرن این ابرها به واسطه همین صوت زجری که ملک میده تو فضای آسمان ها، اینا شناگرن با صداهای آرامی ابرها دارن در حال حرکتن، وقت می درخشد شعله های برق از این ابرها، که گاهی دیدید شعله های برقشون فضا رو اگه تو تاریکی باشه کاملا روشن میکنه. و مشیع الثلج والبرد، درود تو بفرست بر کسان، بر اون ملائکه‌ای که مشایعت کننده برف و تگرگ هستن. این برف هر دونش که میاد پایین یه ملک اینو مشایعتش میکنه، یه دونه قطره برف تگرگ، هر یه دونه که میاد پایین میاد رو لباس من میشینه، روز نوک بینی من میشینه، یه ملک بیاد میذاردش، این ماموره دیگه، میاد بذار اینجا برو دیگه. روایت داره که حتی دیگه این بعد نمیگرده قطره دومی رو بیاره، چون میلیاردها ملک تحت فرمان همین جناب میکائیل علیه السلام هن که برای همین رزق هن. والحابتین مع قطر المطر اذا نزل، اون ملائکه‌ای که هبوط میکنن یعنی فرود میان همراه قطره‌های باران زمانی که این قطره‌ها نازل میشه. قطر اینجا جمع قطره هست. والقوام علی خزائن الرياح، اونایی که قائمین بر خزینه‌های بادها هستن، ملائکه هستن که اینا خزانه داره باد هستن، چون میدونید اگه باد نمیوزید ابرها همونجا بالا سر دریاها میموند، حرکت نمیکنه. والموکلین بالجبال فلا تزول، ملائکه ای که موکل بر کوها هستن تا این کوها ریزش نکنن، اینا رو محکم گرفتن. خب من دیگه ادامه دعا رو نمیخونم، دعای سوم باز ادامه داره، یه دو سه تا روایت هست، روایت های زیبایی هست در بحث ملائکه هست که یه چون به اذان مغرب رسیدی من دیگه اینها رو عرض نمی کنم، انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.